ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدواریستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات بسیار مهم و اساسی ارگانی مثل ریه و ششهای خود صحبت بکنیم. مشکلات تنفسی و مشکل انسدادهای ریوی، بیماری‌های انسدادی، انسدادی مزمن ریه، طول کشیده و سالهای سال مشکلاتی را که برای یک نفر با وجود میاره، بیماری‌هایی هستند تحت عنوان COPD شناخته میشن. میخوایم راجع به اینا صحبت بکنیم، مخصوصا که خب شرایط این بیمارا بسیار خاص است و اینا سالهای سال به خاطر مشکلات ریوی و ششهایشان اینا عذاب میکشن و در یک شرایط خاص زندگی میکنن. میخواییم در مورد بیماری های مزمن و طول کشیده و کهنه شده ریه ها و شش ها صحبت شوه که این چطور به وجود میاید، عوامل و علت هایی که باعث میشه اینطور یک مشکلات جدی و مزمن و کهنه شده و طول کشیده به وجود بیاید چیسته، فاکتورهای زمینه ساز، عوامل زمینه ساز برای مشکلات انسدادی ریه، انسدادی به این معنا که امکان جابجایی و نفس کشیدن هوا و نفس کشیدن و نفس پس دادن در راه‌های هوایی، در مجاری هوایی، در آلوئول‌ها یا امو کیسه‌های هوایی که نهایتاً محل انتقال اکسیژن با کربن دای اکساید هست، چی تغییراتی، چی مشکلاتی به وجود میاد که اینا امو کار خود به خوبی نمیتونن انجام بدن که هوا را به خوبی داخل بکنن، هوای پاک و هوای آلوده و مخلوط با کربن دای اکساید ای دوباره خارج بکنن. بیماری های مختلفی هست مثل برونشیت مزمن، مثل آسم، مثل آمفیزما و مشکلات دیگه که همه اینا را میخواییم امروز با دکتر معالج کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر لادن صفائیان متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریتین یا ششها در میان بگذاریم. میخواییم راه های حفاظت و حفظ سلامتی ریه ها را بحث بکنیم، راه های مراقبت و وقایه از بیماری های ریوی را مورد گفتگو قرار بدیم، ای که ما چه کار باید بکنیم که افراد مصاب و مبتلای به بیماری ها و امراض انسدادی مزمن ریه ها نشوند، راه های معالجه و مراقبت از اینا چیست، همه اینا را میخواییم مورد بحث و توجه قرار بدیم. امید است که ما را همراهی بکنین، مخصوصا راجع به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز که میتونه برای یک فرد جوان هم این مورد توجه باشه، یک فرد سالم هم این مورد توجه باشه و بدانه که چی چیزی ممکن است که باعث این میتونه یک مشکل شوه و نهایتا در یک مقطعی از زندگی اینا دچار مشکلات غیر قابل جبران ششها و ریه های خود شوند. اینمی بیماری های انسدادی مزمن ششها و ریه ها. خب قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین، 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، صبحتان بخیر و سلامتی.
خیلی ممنون، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز برنامه و روز سلامتی دارم برای همه هموطنان عزیزمون در هر جای این کره خاکی که هستن.
سپاس از محبت شما که لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه اگه بفرمایین که تعریف مریضی های مزمن و طول کشیدی ششها و ریه ها یا امو COPD چیسته؟
بله، همطور که گفتین بیماری انسداد مزمن ریه مختصراً در پزشکی معروف به COPDه. علت عمده این بیماری ناشی از استعمال دخانیاته، حالا میتونه به صورت دود سیگار یا متاسفانه قلیان باشه.
بله،
این بیماری میتونه مستقیم فرد سیگارو مصرف کرده باشه که مبتلا به اون شده باشه، یا اینکه به صورت غیر فعال یا پسیو و غیر مستقیم، یعنی کسایی که خودشون سیگار یا قلیان استفاده نمی کنن ولی در مکانی هستن که زیاد اون دود هست و در معرض زیاد مواجهه با دود سیگار و قلیان هستن، هم متاسفانه ابتلا به COPD ممکنه پیدا کنن.
بله،
از عامل مهم دیگه ابتلا به COPD توی کشورهایی که پخت نان به روش های سنتی، مثلا خانومایی که در روستاها یا شهرهای کوچیک با تنورایی که با سوختهای اصطلاح هم بایومس گفته میشه، حالا چوب یا سوختهای طبیعی روش سنتی پخت نان میکنن، اونا هم در معرض ابتلا به COPD هستن.
بله،
و حالا یه سری مشاغل خاص مثل یه سری کارگران معادن یا کار با منسوجات پنبه‌ای هم میتونه باعث این بیماری باشه، و علت عمده ریس فاکتور و عمده COPD همین مواردی که خدمتتون عرض کردم هستش.
یعنی میتونیم با توجه به عوامل و علتهای زمینه‌ساز که صحبتش میشه براحتی و کاملا پیشگیری بکنیم، وقایه بکنیم، و این براحتی قابل پیشگیری و وقایه است، نه دکتر صاحب؟ و دیگه ای که وضعیت آمار و ارقام مشکلات ریوی و امراض مزمن ریه در کشور مثل ایران که شما استاد دانشگاه هستین چه قسمی است؟ برای شما چه ارزیابی دارین از وضعیت بیماری های مزمن ریه؟
اگه ما بتونیم این استعمال دخانیات و متاسفانه قلیان رو توی کشورمون کاهش بدیم، به طور عمده ما مشکل COPD مون که الان سال 2020 به عنوان سومین عامل مرگ در نظر گرفته شده COPD در دنیا.
بله،
بیان آمار که باید علمی و دقیق باشه، من در جایگاهی نیستم که الان بخوام یه آمار دقیقی بگم، ولی خب اون چیزی که به صورت غیر علمی از مشاهده فردی آدم بخواد بگه، متاسفانه مصرف قلیان توی جوان‌ها خیلی زیاد شده و قلیان عوارضش بیشتر از سیگاره. متاسفانه خیلی اینو به عنوان تفریح میگن، ما به صورت تفریحی قلیان میکشیم، واقعا این خیلی جای تاسف داره که یه چیزی که انقدر مضر برای سلامتی، حالا شاید COPD کمش باشه، یعنی اون عوارض قلبی عروقی، نمیدونم سرطان ها، مشکلات عمده ای که استعمال دخانیات ایجاد میکنه، مثلا بشه یه عامل تفریح برای جوانای ما.
بله خانم دکتر، آیا واقعا وقتی شما با افرادی که سیگریت یا سیگار و چلم و قلیان استفاده میکنن برخورد دارین، اینا واقعا میدانن امی ضررها و تاوانهای بسیار خطرناک و اینمی مشکلات سیگریت کشیدن و چلم کشیدنه، یعنی نمیفهمن، نمیدانن، از روی تفریح و ساتیری و اینها دنبال این چیزا میرن؟ تفسیر شما و توضیح شما چیست، مخصوصا که امروز استفاده از سیگار و سیگریت و چلم و قلیان باز در افغانستان نسوار بسیار زیاد شده که هم یک ترکیبی از تنباکو است، در این ارتباط اگر توضیح بفرمایید.
خب من فکر میکنم یه عده‌ای هستن که واقعا اینو نمیدونن، که اینقدر راحت میگه من تفریحی استفاده میکنم. اگه بدونن چقدر این مضره این حرفو نمیزنن. دوم اینکه اطلاع داشتن تا اینکه مشاوره شدن دوتاست، یعنی حتی همونایی هم که میدونن سیگار، همه اون عوارض سیگار فرض کن رو جعبه سیگار هم هست و اون شکل هم سیگارو میکشه، این بالاخره یک نوع اعتیاد محسوب میشه. اگه تحت مشاوره لازم، اگه افسردگی داره، استراب داره، تحت مشاوره لازم قرار بگیره، داروهای مناسب برای ترک سیگار بهشون داده بشه، سیگارو ترک میکنن. یعنی هم من هم خیلی از همکاران اینو میگن، ما مراجعینمون چون تو جلسات مکرر ما مرتب در مورد اینکه سیگار حتما باید ترک کنم باشون صحبت میکنیم، واقعا ترک میکنن.
بله،
ما مراجعمون جوری نیستش که همجوری بیاد و همجوری هم سیگار بکشه،
پس آگاهی باید بیشتر بشه و اطلاع رسانی باید بیشتر بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا کسایی که به دلایل مختلف به دلیل سیگریت و چلم و دخانیات، یا کسایی که به خاطر شرایط شغل و کارشان در یک جایی، یا به دلیل سایر علل و زمینه ها دوچار و مصاب به بیماری انسدادی مزمن ریه ها و شش های خود میشه، خب در شش و ریه های اینها خانم دکتر چی تغییراتی رخ میده؟ چی پروسی اونجا رخ میده که ریه دیگه نمیتونه او فعالیت طبیعی خود انجام بده، نمیتونه براحتی هوا اکسیژن سالم وارد خون کنه و کربن دای اکساید از خون بگیره و خارج بکنه. این انتقال هوا در ریه چرا دچار مشکل میشه؟
ببین توی این بیماری ما هم راه‌های هوایی بزرگ، هم متوسط، هم کوچیک و اون کیسه‌های هوایی که معروف به آلوئول‌ها هستن، محل اصلی تبادل گازها هستن، اینا صدمه می‌خورن. یعنی وارد شدن اون ذرات سمی و گازها و اون اکسیدان‌هایی که به وسیله استعمال دخانیات وارد ریه میشه، این باعث میشه یک سری آنزیم‌های تخریب کننده بافت فعالیتشون بیشتر از سایر آنزیم ها بشه و اون کیسه های هوایی تخریب بشه.
بله.
که این بیماری در اصل بهش میگن آنفیزم. عملا وقتی اون آلوئول ها تخریب بشه، یک مشکل غیر قابل برگشتی در اون فرد اتفاق میفته که دیگه اون بازسازی آلوئول ها دیگه امکان پذیر نیست. یعنی ما به اون افراد سیگاری که بعد از اینکه یه تصویر برداری با سی تی اسکن به اسم HRCT انجام میشه، تخریب آلوئول ها توش دیده میشه، واقعا دیگه مصرانه میگیم اگه سیگار رو ترک نکنن دیگه عملا این بیماری وقتی پیشرفت بکنه دچار مشکل در تبادل اکسیژن و دویسته کرب میشه.
بله.
ببینید شما فکر کنید از جدار این آلوئول ها باید اکسیژن رد بشه و دویسته کربان تبادل بشه و تصفیه خون انجام بشه، عملا سطحی از این آلوئول ها رو اینا از دست میدن. به نسبت وسعت سطحی که از دست میدن، اینا دچار کمبود اکسیژن و عوارض سیگار میشن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
آیا ممکن هست که بستنی پاستوریزه به کرونا آلوده باشه؟ بستنی پاستوریزه مشکلی نداره، اما بسته‌بندی و پوش آن ممکن هست که آلوده باشه، لذا باید دقت کنید. شیریخ و پالوده و فرنی‌های آماده شده آیا میتونن که آلوده به کرونا باشن؟ اگر شیریخ، پالوده و فرنی‌های آماده در شرایط کاملا استریل و نظیف با شیر کاملا جوشیده شده به اندازه حداقل 20 دقیقه تهیه شود و بعد در ظرف‌های کاملا پاک و ضد عفونی شده و بدور از گرد و غبار باشد و در هوای آزاد و محیط کوچه و بازار نباشد، می تواند آلوده نباشد. اما در غیر اون صورت ممکن هست که توسط هوای آلوده و دست‌های آلوده آدم‌های آلوده کرونایی شوه و ویروس به دیگران منتقل کنه. لذا جدن باید از مصرف آن پرهیز کرد.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاس گذاریم. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر لادن صفائیان، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های ریوی و ششها، در رابطه با مشکلات مختلف ریوی صحبت کردند. گفتن که شایع‌ترین علت دخانیات هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممکن است به کل بدن انسان از جمله به ششهای انسان آسیب بزنه و مشکلات زیادی را ایجاد بکنه. اونایی که در کارگران معادن هستند، در معدن کار میکنن، در منسوجات و محصولات پنبه و پشم که تولید میشه اونجا کار میکنن، اونایی که پخت غذا را در تنورها و اینها به عهده دارن، اینا میتونن دچار مشکلات ریوی شوند. در سالهای گذشته سومین عامل مرگ و میر در دنیا شناخته شده و اشاره داشتند که نقش دخانیات، سیگریت و قلیان یا چلم بسیار جدی است، بسیار مهم است و باید کل مردم توجه بکنن که به خاطر دخانیات آسیب‌های جدی به آلوئول‌ها یا کیسه‌های هوایی، اما قسمت انتهایی رای هوایی که اکسیژن و کربن دای اکساید بین ریه از طریق خون مبادله میشه، اونمو آسیب میبینه و این مشکلات جدی انسدادی و طول کشیده و مزمن ریوی با وجود میآید. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این قسمت اگر لطف کنین در مورد علائم و نشانه های بیماری های انسدادی و بسته شدن راه های تنفسی و ریوی برای ما صحبت بکنین که این مریضی چه علائم و تظاهراتی میتونه داشته باشه.
توی این افراد به صورت تنگی نفس خودشون نشون میده، ولی عوارض دیگه هم هست به این صورت که یک سری اون قدرت ترشحی راه هوای افزایش پیدا میکنه که باعث افزایش ترشحات میشه که اینا اصطلاحا خلطهای افزایش یافته ای دارن.
بله.
و اون حرکت موکوسیلیاری، یعنی اون حرکتی که توی موجک هایی که توی راه های هوایی هست و باعث به قول معروف تمیز شدن راه های هوایی میشه، این حرکت ذرات خارجی رو از ریه خارج میکنه و خلط و ترشحات رو خارج میکنه. حرکات موکوسیلیاری هم توی این افراد کاهش پیدا میکنه که از علل عفونت ها توی اینا که توی افراد سیگاری متاسفانه عفونت های ریه هم افزایش پیدا میکنه. یکی از عللش همین اختلال این حرکت و سیستم ایمنی بدن هست.
بله.
و کلن این ذرات اکسیدان وقتی وارد بدن میشن یک جور التهاب سیستمیک و عمومی در همه بدن به وجود میاد که تک تک سلول سلول این افراد دچار اون به قول معروف هایپوکسمی، کمبود اکسیژن و مواجهه با اکسیدان هاست. یعنی اینجوری نیست که فقط ریه مشکل داره.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. با توجه به اینکه متاسفانه کسایی که سیگریت میکشن، سیگار و چلم و قلیان استعمال میکنن، خب اکثرا توجه نمیکنن به سلامتشان، به خطرهای دود و دخانیات، آیا فاکتورها و مواردی هست که بتانیم میزان خطر و آسیب را قبل از بروز علائم تخمین بزنیم در این افراد؟
اون که نوع درگیری در مواجهه با سیگار به چه عواملی بستگی داره، یکی این که خب همونطور که گفتیم به اون شدت مصرف اون پاکت های یا تعداد نخ سیگاری که استفاده میشه داره.
بله.
یکی این که به اون بله همونطور که گفتیم به سال مصرف، اون سنواتی که طرف داره سیگار میکشه هرچی طولانی تر باشه احتمال این که سی او پی دی به وجود بیاد بیشتره. و سومین مسئله ژنتیکیه، یعنی بعضی از افراد ژنتیکن مستعدتر هستن به بروز آنفیزم و تخریب آلوئول ها.
بله.
و پیشبینیش هم خب با همون تصویر برداریه، یعنی وقتی که این سیتی رو بگیرن و اون تخریب رو نشون بده، نشون ده که این فرد فردیه که مستعد به آنفیزمه، یعنی داره کیسه های هوایش از بین میره. و تست تنفسی هم هست که از راه های تشخیصیه و خب ما دوست داریم قبل از این که به اون مرحله برسه فرد اقدام بکنه به ترک سیگار. یعنی وقتی که خیلی دیر بشه، مثلا فرض کن آنفیزم در ریه به وجود اومده، فرد دیگه کارسینوژن ها در بدنش فعال شدن، آتروسکلروز به وجود اومده، یعنی که ما بذاریم، حالا مثلا ما خیلی مریض داریم که بعد از اینکه سکته میکنن، سکته قلبی کرده، خب از فرداش سیگار ترک میکنه، یا سرطان که گرفتن دیگه سیگار ترک میکنه.
یعنی قبل از بروز و ظاهر شدن علامت ها و نشانه های مشکل انسدادی راه های هوایی و ششها، امکانات بررسی و تست وجود داره برای بررسی و کنترل اینمی جریان آسیب دیدن ششها. خب چی کارهایی میتونیم بکنیم؟
خب این بستگی داره، بعد از اینکه علامت طرف شروع میشه، برای تشخیص که تست تنفسی گرفته میشه و اون حجمی که در یک بازدم عمیق در ثانیه اول اصطلاحا بهش میگن FEV1 اون حجم اندازه گیری میشه. اون حجم یک معیاری برای ارزیابی میزان شدت بیماری هست، یعنی هر چقدر کاهش یافته باشه اون FEV1 میتونیم تخمین بزنیم که شدت بیماری چقدره. البته صرفا شدت بیماری به این بستگی نداره.
بله.
یکی از عوامل اینه خود فرد اگه میخواد ببینه شدت بیماری چقدره، یه مقدار به ظرفیت فعالیتی خود اون فرد هم خیلی بستگی داره. من اون چیزی که حالا متاسفانه تو بیماری که استعمال دخانیات دارم میبینم اینه که انکار میکنن، یعنی انکار میکنن، چون من خودم احساس میکنم چون فرد نقش خودشو تو این بیماری میبینه، خودشو مقصر میدونه و خیلی دیر به پزشک مراجعه میکنن معمولا، و تا جایی که میشه میخوام بگن که ما نفسمون تنگ نیست، یعنی با خودشون صادقانه برخورد نمیکنن. علتش اینه که خب واقعا سیگار اعتیاده، یعنی خب با نصیحت درست نمیشه، یا یعنی اینکه آدم بدونه عوارضش چیه، ولی با کمک مشاور، یعنی یه سری روانشناس و روانپزشک به اون فرد کمک کنن که بالاخره اون زمینه های روانی که باعث شده، گفتم موقع استراب، افسردگی، بالاخره مسائل اجتماعی وجود داشته که فرد گرایش پیدا کرده، اگه اون حل بشه و یه سری داروهای ترک سیگار داده بشه، قطعا خب خیلی کمک مؤثری میتونه بکنه.
بله، پس خانم دکتر، وقتی از عامل ژنتیک و ارث صحبت میشه و شما اشاره کردین، یعنی این که ممکنه بعضی افراد زیادتر مستعد آسیب و تخریب بافت و نسج ریه‌های خود باشن، درست است؟ قابل پیشبینی هم نیست.
بافت ریه یعنی در اصل میشه گفت واکنش بدن افراد مختلف به سیگار متفاوته، که اون همون داستان تفاوت ژنتیکی افراده. بعضی از افراد خیلی مستعدتر هستن، بعضی میگن مثلا ما پدر بزرگی اون مثلا 80 سال سیگار کشید هیچ چیش نشد، یکی خب اون ژنتیکن اینجوری بوده که مستعد به بروز آمفیزم نبوده، ولی خب نمیشه ریسک کرد، شاید هم شما جز اون گروه نباشین.
بله دکتر صاحب، بعضی افراد سیگار چلم میکشن و در یک مرحله دچار علائم سرفه کردن میشن، حس تنگی نفس و نفس تنگی واضح و مشخص هم ندارن، اما سرفه ها شروع میشه، دهانشان خشک میشه، تغییرات قسمی را اینا حس میکنن و مشاهده میکنن. اینا میتونن ابتدا و مقدمی مشکلات انسدادی و جدی ششهایشان باشه؟
بله دیگه، سرفه کردن، سرفه و خلط مزمن میتونه جز عوارضش باشه، مراجعه کنن و از نظر ارزیابی عملکرد ریه‌شون و برای ترک سیگار هم حتما اقدام کنن.
درست. بسیار تشکر خانم دکتر. بعضی افراد که سیگریت یا چلم میکشن، خودشان یا اطرافیانشان، دفامیل و خانواده از بوی بد دهانشان و حتی مشکلات گوارشی مثل آروغ زدن و ترش کردن و این چیزها شکایت دارن. آیا اینا هم از آثار دخانیات و دود میباشه؟
احتمالاً یک سری از علائمی که میگن مربوط به رفلاکس اسید معده است، چون سیگار عملاً اون گیرنده های معده رو شل میکنه، اون اسفنکتر رو رفلاکس پیدا میکنه، اون علامت آروغ زدن که میگن یا بوی بد دهان، احتمالاً ایشون به قول معروف ترش میکنه، یعنی رفلاکس اسید معده داره.
بله،
باید اونو درمان کنن و بازم همون توصیه قبلی که خب سیگار عامل مساعد کننده شه. حالا چون توی خونه باید بدونن که واقعاً اطرافیان کسایی هم که سیگار میکشن در معرض خطر هستن، یا مادری اگر بار داره جنینش در معرض خطره، واقعا دیگران کمک کنن به اون فرد. اینکه یکی از میگفت من میدونم سیگار آرزو داره ولی نمیتونم ترک کنم، یه واقعیتیه، یعنی بعد به این فرد به عنوان یه بیمار کمک بشه، مثلا فقط بهش نصیحت کنیم که ترک کن فایده نداره.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.